من خیلی دوستتون داریم، در جایی که یادتون نره موقع افطار سحر برای هم دعا کنیم. شب خوش، خداحافظ.
هزار افسان برنامه از گروه جوان و فرهنگ به نام خداوند جان و خرد. سلام، اگرچه افسانه ها از سرزمین های گوناگون اومدن اما وطن خاصی ندارن و متعلق به همه مردم جهانن. در هر افسانه ای حادثه و ماجرای خاص نقل میشه که بیان کننده غم ها، شادی ها، آرزوها و باورهای اونهاست و اینه راز ماندگاری و دیرپایی افسانه ها. افسانه ای از مردمان سرزمین آذربایجان براتون انتخاب کردیم به نام افسانه یادگار، برگرفته از کتاب افسانه های آذربایجان به گردآوری حمید بخشمند. امیدوارم بشنوید و لذت ببرید. روزی روزگاری در زمانهای بسیار قدیم پادشاه سالخوردهی به نام بهرام زندگی میکرد. پادشاه نه فرزندی داشت و نه غیر از همسرش قوم و خیشی. روزی بهرام شاه نشسته بود و با خودش فکر میکرد که
خدایا، برف پیری بد جوری بر سر و روی من نشسته، دیر یا زود باید رخت از این جهان بربندم، چاره ای نیست. اما حیف که فرزندی ندارم که بعد از من بر تخت شاهی بشینه. بهتر حالا که در قید حیاتم تاج تختم رو به وزیر وفادارم واگذار کنم و اونو به جای خودم پادشاه کنم. بله، این بهترین کاریه که میتونم انجام بدم.
خلاصه فردای اون روز بهرامشاه وزیرش رو به نزد خودش فرا خوند و اونو از تصمیمی که گرفته بود با خبر کرد. وزیر هم که تشنه قدرت بود از این تدبیر پادشاه استقبال کرد و از همون روز بر تخت پادشاهی نشست و به حکمرانی پرداخت. همسر بهرامشاه وقتی از این ماجرا خبردار شد رو به همسرش یعنی بهرامشاه کرد و گفت
ای مرد، این چه تدبیری بود که اندیشیدی؟ چرا پادشاهی رو به وزیر واگذار کردی؟ مگه نمیتونی که ما به زودی صاحب بچه‌ای خواهیم شد؟
بهرامشاه با شنیدن این خبر به فکر فرو رفت و گفت
ای کاش زودتر این خبر رو به من میدادی.
همسرش گفت الانم دیر نشده، برو و سلطنت رو از وزیر پس بگیر. بهرامشاه با ناراحتی گفت
نه دیگه کار از کار گذشته، من نمیتونم سلطنتم رو پس بگیرم.
فقط میتونم از وزیر خواهش کنم بعد از مرگ من سرپرستی فرزندمون رو بر عهده بگیره. همین. همسر بهرامشاه باز هم اصرار کرد که بهرامشاه سلطنت رو از وزیر پس بگیره، اما بهرامشاه نپذیرفت و بالاخره بعد از بحث و مشاجره بهرامشاه به خواب رفت و در خواب دید که 3 روز بیشتر از عمرش باقی نمونده. صبح زود وقتی از خواب شد یه راست رفت سراغ وزیرش تا خوابی رو که دیده بود برای اون بازگو کنه. وزیر با دیدن بهرامشاه که صبح به اون زودی به سراغش اومده بود تعجب کرد و از اون پرسید: قربان، اتفاقی افتاده که صبح به این زودی به سراغ من اومدین؟ بهرامشاه گفت: وزیر، دیشب خواب دیدم که 3 روز بیشتر از عمرم باقی نمونده. بعد از مرگم از تو میخوام اگه فرزندم به دنیا اومد اونو به جای فرزند خونده خودت بپذیری و سرپرستیش رو بر عهده بگیری. آیا این قول رو به من میدی؟ وزیر به بهرامشاه اطمینان خاطر داد و اون رو با دلی قرص و استوار روانه خونش کرد. بعد از گذشت 3 روز بهرامشاه دار فانی رو ودا گفت و درست همون شب وزیر در خواب دید که فرزند آینده بهرامشاه وقتی به 15 سالگی برسه ادعای تاج و تخت پدرش رو میکنه. وزیر که حالا دیگه پادشاه شده بود با وحشت و نگرانی از خواب بیدار شد و بلافاصله وزیرش رو به نزد خودش فرا خوند و بعد از بازگو کردن خوابی که دیده بود اون گفت: آه خدای من، آه عجب خوابی بود، فوراً باید همسر بهرام رو قبل از اینکه وضع هم کنه سربنیست کنین، وگرنه فرزند اون بیشک تاج و تخت رو از من میگیره و ادعای پادشاهی میکنه. همسر بهرام را باید نابود بشه. وزیر که آدم با انصاف و خوش‌ذاتی بود با لحن آروم میگفت: قبله عالم، همسر بهرام شاه چه گناهی کرده تا مستجب مرگ باشه؟ این از مروت و مردانگی به دور. قربان، درست نیست که در حق کسی که تاج و تخت به این عظمت رو به شما بخشیده این چنین رفتار کنین. پادشاه با عصبانیت گفت: وزیر، این حرفا به تو نیومده، بهتره که پاتو از گلیمت دراستر نکنی، حالا هم برو و به جلاد قصر بگو که کار رو تموم کنه. وزیر گفت: ای فرمان روا، امر شماست، اما میترسم که اگه در ملأ عام این زن رو حلق‌آویز کنیم مردم ما رو سرزنش و ملامت کنن. پادشاه گفت: خب این کار رو در خلوت و بدون اطلاع مردم انجام بدین به هر شیوهی که خودت میدونی، فقط هرچه زودتر این کار رو یک سره کنین. وزیر هرچند راضی به کشتن زن بیچاره نبود ولی نومیدانه نزد جلاد رفت و به اتفاق اون همسر بهرامشاه رو به بیشه دور دست برد تا فرمان پادشاه رو اجرا کنه. وزیر در این فکر بود که شاید راه حل برای رهایی همسر بهرامشاه از چنگال مرگ پیدا کنه، اما از طرف دیگه به جلاد قصر اعتماد نداشت و از اون میترسید که نزد پادشاه بره و پرده از روی ماجرا برداره و اونو به کشتن بده. این بود که بعد از تردید بسیار برای اون که حداقل دستش به خون این زن بیگناه آلوده نشه به جلاد گفت: جلاد، من همینجا منتظر میمونم، تو زن رو به طرف دیگه‌ای ببر و اون چه که وظیفت حکم میکنه در حق اون انجام بده. وزیر این رو گفت و با خودش فکر کرد که شاید جلاد دلش به رحم بیاد و زن رو از مرگ نجات بده. اما جلاد بی‌رحم‌تر از اونی بود که وزیر تصور میکرد. اون با شقاوت تموم همسر بهرامشاه رو به گوشه ای برد و اونو به قتل رسوند و خیلی وزیر بازگشت. وزیر بر این که از مرگ و حیات زن کاملا مطمئن شده باشه به جلاد گفت: ای جلاد، حالا که به وظیفت عمل کردی بهتر زودتر به قصر برگردی. منم میرم تا جنازه این زن رو دفن کنم و برگردم. وقتی وزیر به محل قتل زن رسید، دید که در کنار جسد زن پسر بچه نوزادی آروم و ساکت قرار گرفته. وزیر متوجه شد که زن در آخرین لحظه زندگی فرزند خودش رو به دنیا آورده. وزیر که از تماشای این صحنه خیلی ناراحت شده بود، نوزاد رو در پارچه‌ای پیچید و بعد همسر بهرامشاه رو دفن کرد. وزیر فکری کرد و بعد سرگذشت زن رو به طور مفصل در کاغذی نوشت و در پایان اضافه کرد: ای رهگذری که از این محل عبور می‌کنی، در داخل قنداق این کودک مقداری طلا و جواهر گذاشته شده. با فروش اونها میتونی هزینه نگهداری از این کودک معصوم رو تأمین کنی. یقین بدون که روزی نتیجه این عمل نیک رو خواهی دید. اسم کودک رو هم یادگار بگذار. وزیر کاغذ رو به قنداق کودک سنجاق کرد و به قصر بازگشت. و اما بشنوید ادامه افسانه رو. ساعتی بعد از رفتن وزیر، کاروانی از راه رسید و درست در همون محل که کودک قرار داشت به قصد استراحت بار انداخت. تاجری که در اون کاروان بود یه دفعه چشمش به نوزادی افتاد که به قنداقش کاغذی سنجاق شده بود. تاجر بعد از خوندن کاغذ نوزاد رو برداشت و با خودش برد و وقتی به شهر رسید، دایه‌ای برای نوزاد پیدا کرد و اونو به دایه سپرد تا بزرگش کنه و به دایه گفت که اسم بچه یادگاره. زنی که دایگی یادگار رو پذیرفته بود، مدت 3 سال مثل مادری دلسوز از کودک نگهداری کرد. بعد از چند سال که یادگار بزرگتر شد، تاجر خودش تربیت اونو بر عهده گرفت و به تدریج فنون جنگ رو بهش یاد داد، طوری که یادگار در تیراندازی، شمشیرزنی و اسب دوانی مهارت خاصی پیدا کرد. تاجر که حالا پدرخونده یادگار به حساب می اومد، شبها برای یادگار از ظلم و ستم پادشاهان و جلادها قصه ها تعریف می کرد و در ضمن همین حکایت ها و قصه ها بود که سرگذشت مادرش رو هم از زبون دیگرون و در قالب قصه برای اون نقل کرد. خلاصه اونقدر گفت و گفت و گفت تا کینه پادشاهان در دل یادگار ریشه دوند. حالا دیگه یادگار افسانه ما پا به مرحله جوانی گذاشته بود. در این مدت در زور و بازو و دلاوری چنان شهرتی به دست آورد که تمام جوانمردان و دلاوران شهر دورش جمع می شدن و به قدرت و شجاعت اون قبطه می خوردن. روزها گذشت تا اینکه یه روز یادگار از تاجر یا همون پدرخوندش اجازه گرفت تا با رفقاش به گردش و سیاحت بره. تاجر هم به اون اجازه داد و گفت: پسرم برو، اما مراقب خودت باش و زود برگرد. یادگار به همراه دوستاش به گردش و سیاحت پرداختن و بعد از گشت و گذار در خارج از شهر به یه میدونگاهی رسیدن. ساعتی رو در اونجا اسب دوانی کردن و مهارت خودشون رو در شمشیر بازی به نمایش گذاشتن و بالاخره کشتی گرفتن. در این موقع دختران پادشاه به همراه تعداد زیادی از ندیمه‌هاشون سوار بر اسب‌های زیبا و تیزپا از اون حوالی گذشتن و با دیدن یادگار و دوستاش هوس کردن کمی اونا رو به باد تمسخر بگیرن و این کار رو هم کردن. یادگار که از رفتار تحقیرآمیز دخترها ناراحت و عصبانی شده بود جلو رفت و از اونا اصل و نسبشون رو پرسید. دختران پادشاه با غرور و تکبر گفتن: تو جوون بی سر و پا چجوری به خودت اجازه میدی از ما اصل و نسبمون رو جویا بشی ها؟ مگه نمیدونی ما دختران پادشاه هستیم؟ یادگار با شنیدن این حرف و با کینه‌ای که نسبت به پادشاهان در دل داشت با قاطعیت جواب داد: شما دختران هر که باشید حق ندارید به من و دوستام توهین کنین و ما رو مورد تمسخر قرار بدین. دختران پادشاه از این حرف یادگار برآشفته شدند و با عصبانیت گفتند: پسر یه گستاخ، به زودی جواب این گستاخی رو میبینی. و بعد با سرعت از اونجا دور شده و به قصر رفتن. اونا یه راست رفتن سراغ پدرشون و ماجرا رو برای اون بازگو کردن. پادشاه که ناراحتی دخترانش رو دید فوراً وزیر و وکیل خودش رو فراخوند و درباره نحوه دستگیری یادگار و دوستاش با اونا به مشورت پرداخت و سرانجام قرار بر این شد که پیغامی بفرستن و یادگار و دوستاش رو به محضر پادشاه فرا بخونن. پادشاه هم تأکید کرد: اگه این جوونای گستاخ با پای خودشون اومدن که هیچ، اما اگه از اومدن سر باز زدن اون وقت قشون بفرستین و نابودشون کنین. به دنبال این قرار عده‌ای سوار مأمور شدن تا پیغام پادشاه رو به یادگار و دوستاش برسونن. وقتی مأموران پادشاه پیغام شاه رو به یادگار رسوندن، یادگار با خونسردی گفت: از قول من به پادشاه بگید که من دشمن تمام پادشاهانم. سواران پادشاه به قصر برگشته و پیغام یادگار رو برای پادشاه نقل کردن. پادشاه از گستاخی یادگار به شدت خشمگین و ناراحت شد و با قشون خودش رفت سراغ یادگار. یادگار یه دفعه چشم که باز کرد دید بله، مثل نگین انگشتر در محاصره نیروهای پادشاه قرار گرفته. به همین دلیل به پادشاه گفت: ای پادشاه، من و یارانم 300 نفریم و شما 10,000 نفر. مقابله با چنین نیروی نابرابری از مردانگی و به دوره. اگه براستی جنگجو و جوون مردی، بدون این که عده‌ای آدم بیگناه رو بکشتن بدیم، بیا تا من و تو با هم بجنگیم. هر کس طرف مقابل رو از پای در آورد، اردوی اون پیروز به حساب میاد. آیا این پیشنهاد رو میپذیری؟ پادشاه به فکر فرو رفت. میخواست از قبول پیشنهاد یادگار سر باز بزنه، اما فکر کرد که شاید این کار اون در بین قشون به ترس از دشمن تعبیر بشه. این بود که ناچار شد پیشنهاد یادگار رو بپذیره. از طرف دیگه پادشاه که در طول مدتی که به جای بهرام شاه حکومت میکرد تمام فوت و فن جنگ رو یاد گرفته و پهلوانی قوی و نیرومند شده بود. خلاصه پادشاه و قهرمان افسانه ما یعنی همون یادگار 3 شبانه روز شمشیر زدن، اما هیچ کدوم نتونستن بر حریف خودشون غلبه کنن. اما در آخرین ساعات 3 روز نبرد و مبارزه یادگار نعره‌ای کشید و مثل شیری ژیان به طرف پادشاه حمله برد. پادشاه که خسته شده بود فرصت و مجال اون رو پیدا نکرد تا از خودش دفاع کنه. در نتیجه شمشیر یادگار اون رو از کمر به دو نیم کرد. قشون پادشاه با دیدن شکست سردار خودشون تسلیم شدند و یادگار بعد از خلع سلاح قشون به قصر پادشاه حمله کرد. وقتی یادگار به قصر پادشاه حمله کرد، به سراغ وزیر رفت و خواست اون رو هم با شمشیر به دو نیم کنه که وزیر رخصت خواست و گفت پسرم، من از مرگ ترس و واهمه‌ای ندارم، عجز و لابم نمی کنم، اما می خواستم در این دم آخر بدونم که تو کی هستی که با شجاعت تمام پادشاه ظالم این سرزمین رو به هلاکت رسوندی. یادگار جواب داد من پسر فلان تاجرم و اسمم هم یادگاره، من از پادشاهان کینه زیادی در دل دارم. وزیر با شنیدن اسم یادگار انگشت حیرت به دندون گرفت و گفت پسرم، اگه در کشتن من شتاب کنی بعدها پشیمون میشی، بهتره کسی رو بفرستی تا پدرت رو به اینجا بیار، من چند کلی با اون صحبت میکنم و بعد در اختیار تو هستم. یادگار که احساس کرد رازی در این میون وجود داره، مأموری رو برای آوردن پدرش یا همون مرد تاجر فرستاد. وزیر بعد از ملاقات تاجر گفت ای برادر، آیا میتونی سوگند بخوری که این پسر فرزند حقیقی توه؟ تاجر از جیب خودش نامی در آورد و گفت این پسر فرزند حقیقی من نیست، اصل و نسب اون به طور مفصل در این نامه نوشته شده. وزیر بعد از دیدن نامه یادگار رو در آغوش کشید. یادگار با تعجب پرسید خدای من، پرده از این راز بردارین. وزیر نامه رو برای یادگار خوند و اصل و نسب اون و سرگذشت پدر و مادرش رو تمام و کمال برای اون بازگو کرد و گفت پسرم، تو صاحب حقیقی تاج و تخت پدرت بهرام شاهی. از اون به بعد یادگار به جای پدر بر تخت پادشاهی نشست و وزیر رو برای خودش نخست وزیر و تاجر رو هم به عنوان وکیل تعیین کرد و با مردم به عدالت و مهربانی رفتار کرد. افسانه یادگار رو از مردمان سرزمین آذربایجان براتون نقل کردم، برگرفته از کتاب افسانه های آذربایجان به گردآوری حمید بخشمند. افسانه ها چیزی فراتر از خیال بافی یا پژواک سنت های گذشتن، بیش از هر چیز این افسانه ها با آستاب رؤیاهای کسانی هن که اونا رو خلق کردن یا گفتن یا شنیدن، رؤیاهایی از داشتن عدالت اجتماعی، زندگی سرشار از کار لذت بخش، صلح و آرامش و در نهایت رهایی. هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت صالح‌پور، ویراستار بهار گیویان، اجرا مهران دوستی، صدابردار مهفام پرتو، تهیه کننده زهرا عبدالله زاده. تا فرصتی دیگر و افسانه‌ای دیگر، بدرود.
همه دنیای من با تو پر از دلشوره خوبه، نگاهم با تو آروم و جهانم بی تو آشوبه. نگو که سهممون از عشق به جز زخمای کاری نیست، نترس از روزگاری که آخ به رسمش اعتباری نیست. غمگین نشو از رسم این دنیا، دنیای جای تلخ و شیرینه، گاهی پر از لبخندهای ناب، گاهی پر از حسای غمگینه، گاهی از این راه پر آشوب دلگیری و چشماتو میبندی، رسم این دنیا میخندی. ای دل دل ای دل آه داد و بیداد دل از قلب من تا قلب تو فاصله ای نیست، بی عطر تو لحظه ها حوصله ای نیست. ابری نشو نزار دلت بازم بگیره، قصه نخور این روزگار از رو نمیره، این روزگار از رو نمیره. غمگین نشو از رسم این دنیا، دنیای جای تلخ و شیرینه، گاهی پر از لبخندها سای غمگینه، گاهی از این راه پر آشوب دلگیری و چشماتو میبندی، گاهی پر از آرامشی